أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياه وحافظه وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنیم. بعضی از خانم‌های محترم سوالاتی داشتند که ترجیح با رسیدگی به این سوالات و دادن پاسخ به این پرسش هاست. مرقوم فرمودند آیا به سکه‌ای که با پول مخمص خریداری شده و به نیت خرید جهیزیه کنار گذاشته شده خمس تعلق می‌گیرد؟ جواب این است که من مسئله رو یه خورده با حواشیش عرض می‌کنم چون محل ابتلاه. پاسخ سوال ایشون این است که خیر، خمس به این سکه ها تعلق نمیگیره، ولی مسئله رو با یه قدری حاشیه‌اش عرض بکنیم. الان خانه ها خیلی کوچک شده نسبت به یه زمانهایی. آپارتمان هایی است گاهی شخص خودش وسائلش هم به سختی جا شده. اگه بخواد جهیزیه دخترش رو هم تهیه کنه در آپارتمانش نگه داره جا نداره. از اون طرف زمانی که میخواد شوهر بده دختر رو، یک جا نمیتونه همه جهیزیه رو تهیه کنه. اینجا گاهی خود پول رو نگه میدارن، گاهی تبدیل به سکه یا ارز میکنن، او رو نگه میدارن به این امید که ارزش پول کاهش پیدا نکنه یا کاهش فاحش پیدا نکنه. اگر خود جهیزیه رو تهیه کنه پدر، در فرضی که نمیتونه یک جا در وقت خودش اون جهیزیه رو آماده کنه، عموم فقها ها فتوا دادن که این تهیه جهیزیه از سنی که البته معمول باشه جمع آوری و تهیه جهیزیه، فرمودن اون جهیزیه جز معونه پدره و استثناست، به دختر نباید بده همون وقت. ای به دختر بده حسابش جداست، یعنی قبل از رفتن خانه شوهر نده به دخترش، تو اموال خودشه. و یخچال خریده، گاز خریده، فرش خریده، امثال این چیزا، اینا در فرضی که تهیهش برای پدر یک جا ممکن نیست، در مناطقی مثل ما که جهیزیه رو خانواده عروس باید بدن نه خانواده داماد. بعضی جاهای ایران مثل جنوب ایران معمول اینه که یا همه جهیزیه رو داماد باید بده یا بعضی از اقلام درشتش رو باید داماد بده، اونجا حساب دیگری داره. من الان حساب اینجا رو دارم میکنم و این فرض رو شما تا آخر عرض من داشته باشید. در چنین مناطقی عرفاً تهیه جهیزیه میشه جزء معونه و هزینه های قابل قبول پدر و خمس نداره. اما اگر سکه یا پول نگه داره این آقا، یا مثلا مادر دختر، یا ارز نگه بدارن، اینا آیا خمس داره یا نه مورد اختلاف فقه هاست. و من چون بنا ندارم که نام فقه های عظام رو سر منبر به صورت عمومی ببرم، رو یک ملاحظه‌ای که شخصا خودم دارم فقط عرض میکنم که در این زمینه بین فقهایی که الان شماها ازشون تقلید میکنید اختلاف فتواست. بعضی از فقها در فرضی که خود جهیزیه تهیه نشه، پول، سکه یا ارز نگه داشته بشه به نیت جهیزیه، میگن این پول خمس داره. بعضی از فقها میگن خمس نداره. ولی سوال این خانم این بود که سکه رو با پول مخمص خریده اصلا به نیت جهیزیه، این به فتوای همه فقها ها خمس نداره، این سکه به فتوای همه فقها ها خمس نداره. البته بعد یه سوال کردن که در صورتی زمان فروش خمسش رو پرداخت کنه اشکال نداره. جوابش رو گفتیم که اصلا خمس نداره، این نکته ای که پرسیدن. و بعد پرسیدن در صورتی که به عنوان هدیه به کسی داده شود، خمس آن بر عهده هدیه دهنده خواهد بود. اگر سکه رو خمسش رو داده بعد بخواد به کسی هدیه بده که خب خودش خمسش رو داده، بله، وقتی شخص مقابل این سکه رو میگیره نمیتونه بگه نفر قبلی خمس این سکه رو داده. وقتی وارد ملک این فرد میشه، حالا این مالک باید این مال رو به عنوان ربح و درآمد و سود اون سالش حساب کنه و خمسش رو در پایان سال خمسی بپردازه. البته با این فرض داریم عرض میکنیم که هدیه طبق نظر اکثر فقهای موجود مشمول خمس هست، اونم این سکه های قابل، این هدیه های قابل توجه. اما اگر فرد تقلید باید بکنه از فقیهی که میگه هدیه خمس نداره و حتی اگر ارزش زیاد داشته باشه، خب اون گیرنده دیگه خمس لازم نیست بده. آیا این نفر قبلی خمس نداده باشد باید گیرنده خمسش رو بپردازه یا نه؟ این یک اختلافی است بین فقها که انشالله یه شب دیگه این مسئله رو اگر خدا توفیق بده طرح میکنم و دربارش نکاتی رو به عرض میرسونم. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب ما، ذریه و وابستگان ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. من اشرف اخلاق الكريم العفو عمن ظلمه والاعطاء لمن حرمه والصلة لمن قطعه. از شریفترین و بلندترین نقاط اخلاقی یک انسان بزرگوار این است که نسبت به کسی که به او ستم میکند عفو و گذشت میکند. و اگر کسی رابطه اش را با او بریده، گرچه او اقدام بریدن رابطه کرده، ولی فرد کریم اقدام میکنه به برقراری ارتباط و آشتی میکنه، خلاصه ولی او قهر کرده. و سوم اینکه اگر در موقعیتی قرار میگیرد که نیاز داره دیگری کمکش بکنه و اون فرد دریغ میکنه از کمک کردن، کریم در موقعیت عکسی که پیش میاد که اون فرد نیازمنده به کمک میشود، از دادن کمک به او هیچ دریغ نمیکنه و خلاصه مقابله به مثل تو کار فرد کریم نیست. خب بحث ما روی عفو بیشتر، منتها این روایت هر سه نکته رو بیان میکنه. اگر کسی به صفت کرامت متصف باشه و درجات بالای کرامت رو داشته باشه، از این که دیگران رو میبخشه بسیار خوشنوده، از این که از خطای دیگران نسبت به خودش صرف نظر میکنه احساس خوبی داره، فکر میکنه کار خوبی داره انجام میده، حتی نگاهش به اجر و مزد و ثواب این کار نیست، نگاهش به اثر این کار تو دنیا هم نیست، بلکه کریم همونطور که عرض شد شب گذشته یا پریشب گفتم، کارهایی که میکند کارهای نیک خودش رو به عنوان یک وظیفه، یک دین، یک بدهی به دیگران احساس میکنه که داره این دویون خودش رو ادا میکنه، خودش رو دائما به مردم بدهکار میدونه. خب این صفت فرد کریمه، از کار خیر نسبت به دیگران لذا خسته نمیشه. اگر یه موردی براش پیش بیاد که این شرایط براش فراهم نشه، یه احساس ناراحتی هم بهش دست میده. من به یه جهتی نام میبرم، خدا رحمت کنه، بعضی بزرگترهای مجلس دیده بودن و یه قدی محشور بودن، بعضی ها با مرحوم آقای حاج حسین آقای کاشانی فرید که الان حسینیشون توی خیابون ظفر روزه های خوبی درش برقرار میشه و ادامه دارن میدن، همون سنت روزهی که ایشون داشت. خود اون بزرگوار یه فردی بود که واقعا به صفت کرامت اونایی که میشناختن او رو متصف میدیدن. یکی از علمای تهران، روحانیون تهران، او گفت که یه روز آقای حاج حسین آقای کاشانی زنگ زد به من، گفت آقای فلان اگر یک روز برای مشکل مالی کسی به من زنگ زدی، برای نفر دومم تماس گرفتی، 10 بار اگر در یک روز برای 10 نفر اقدام کردی و نفر 11 بهت مراجعه کرد، من ازت خواهش میکنم این فکر رو نکن که برای نفر 11 به من نگی. عدد رو خود او گفته بوده، توجه کردی؟ چون از دو حال خارج نیست، یا من میتونم یه قدمی برای او بردارم یا نمیتونم. اگر توانستم که خب خدا رو شکر میکنم، اگر نتونستم کاری برای او بکنم قصه میخورم که چرا من این توفیقو ندارم که یه گرهی از کار مردم باز کنم. ثواب قصه خوردن رو من میبرم. درست. این فرد الان بدید دسته یه عده‌ای میگن این بند خدا حتما نیاز به روان پزشک داره و باید بستری بشه، شوک مغزی باید بهش بدن، اصلا حالش جا بیاد، این یه دیوانه سر تا پا، جنونه. ولی این جهتش او کریم بود، احساس دین میکرد. اونجایی هم که نمیتونه فعالیت کنه، از این که قصه بخوره خوشش میاد. ولی خیلی ها اینجوری نیستن و اون حالت رو اونا زرنگی میبینن. این مال در حقیقت اون صفت کرامته که هست یا نیست. دیشب این سوال رو طرح کردیم که بعضی میگن ما نمیتونیم ستم و ظلم دیگران رو فراموش کنیم. من بحث مالی، بدهی های مالی رو اینو اجازه بدید در یه فرصت دیگری عرض بکنم. من در دلخوری هایی که فرض کنید کسی پشت سر من غیبت کرده یا به من اهانت کرده یا یه جایی رفته آبروی منو ریخته، یا فرض بفرمایید که با من رفتاری توهین‌آمیز داشته، من تو این جاها که بسیاری از مسائل حول و حوش این نکات الان در بین ما هست، مسائل مالی اجازه بدید در یه ظرف دیگری پیگیری کنم. بعضی از عزیزان پرسیده بودن، اجازه بدید اونو من مجزا بهش رسیدگی کنم. اما تو این دلخوری ها اگر کسی این کار رو انجام میده، گاهی اون فردی که مورد ستم قرار میگیره خیلی براش سنگینه و فراموش نمیکنه. هر کاری میکنه اون ظلم و ستم از پیش چشمش کنار نمیره. گاهی میشه حتی فرد مبتلا میشه به کسالت های جسمی، مثلا زخم معده میگیره یا قلبش یه مشکلاتی پیدا میکنه به خاطر همین مسائل عصبی، گاهی خوابش به هم میریزه، گاهی مشکلات دیگری براش پدید میاد. وقتی بهش میگن میگه نمیتونم فراموش کنم. اینجا آیا راهی هست برای فراموش کردن؟ پاسخ اینه که راه داره، منتها این راهش این چنینه که اگه انسان بره نهایت کار به فراموشی میرسه. فراموشی هم نه به این معناست که هیچ خاطری ازش نداره و کلن اگه ازش بپرسن هیچ یادش نیاد، بلکه مزاحم ذهنش نمیشه. گرچه داستان با تمام جزئیاتش در حافظه بلند مدتش هست. اولین نکتهش اینه که شخص در نقطه‌ای که متذکر اون ستم و ظلم طرف مقابل میشه نسبت به او فکر نکنه. ما اینجور هستیم، ما موجودات بسیار بسیار ضعیفی هستیم و خدای متعال آنن فآنن داره به ما ضعفمون رو مینمایاند. هیچ کدام از ما این قدرت رو نداریم که جلوگیری کنیم از ورود افکار. ما از بعضی از فکرها خوشمون نمیاد، اذیت میشیم، آزار میبینیم، ولی میبینیم این فکر میاد به ذهن ما. جلوی آمدن فکر رو نمیتونیم بگیریم و این یکی از آیات و علامات و نشانه های مهم خداست. من این که اینقدر قیافه نگیر در مقابل خدا، تو فکرتم نمیتونی کنترل کنی، چی داری ادعا میکنی؟ این آیت کردی نقطه ابتدایی افکار همش از بیرون ماست، اما بعد از این که فکر اومد تو ذهن شما، یه قدرتی شما داری برای اینکه این فکر رو پروبال بدی، روش تمرکز کنی، راجع بهش دقت کنی، یا اینکه خودتو منصرف کنی. دقت کنید، فکر رو نباید بود روی انصراف از این فکر، یعنی من نباید فکر کنم راجع به اینکه این فکر راجع به این موضوع رو دیگه ادامه ندم، چون خود این معنیش اینه که همون فکر رو من دارم به نحوی بهش توجه میکنم. من گاهی واسه این بچه ها تو مدرسه میگم، مثال میزنم، میگم یه کسی گفته بودن تو اگر هنگام دعا یاد خرگوش سفید نیفتی دعات مستجاب میشه. این بنده خدا همیشه تو دعاش سعی میکرد که یاد خرگوش سفید نیفتی. این در حقیقت یه جور چیه؟ توجه کردن. معنی این حرف این که اگر، حالا این چیزی که گفتم نه آیه است نه روایت ها، برای مثال دارم عرض میکنم، اگر بخوای راجع به یه موضوعی فکر نکنی، نباید فکر کنی راجع به فکر نکردن درباره اون موضوع، بلکه معنیش این که وقتی این فکر اومد شما به آرامی بدون اینکه با خودت بجنگی، با خودت درگیر بشی، فکر خودتو ببری راجع به موضوع دیگه. توجه کردید؟ بار دوم میاد به ذهن شما، شما باز به آرامی به یه نکته دیگری توجه کن. بار سوم چهارم وقتی افکار میاد به ذهن شما و شما هر بار به نقطه دیگری توجه میکنی، رفته رفته آرام آرام شما اون ساختار افکارتون تو نقطه ابتدایی یه تغییراتی میکنه. و اگر شما بخواید راجع به چیزی فکر کنید، اینه، روایاتی داریم، من نظره، خوب دقتی رو کلمه نظره، من نظره فی عیب نفسهی اشتغل عن عیب غیره. کسی اگر به من ستم کنه این عیب اوست. اگر من در ای به نفس خودم نظر کنم، نظر به نگاه فقط نمیگن، بلکه به اون نگاهی میگن که شخص روی اون نگاه تمرکز میکنه، یعنی نگاه رو عمیق میکنه. اگر کسی به صورت دقیق به عیوب خودش بپردازه، من نظر فی ای به نفسهی اشتغل عن ای به غیرهی. این از روایاتیه که در این کاشیکاری های جدید حرم امیرالمومنین علیه السلام، اگه از باب قبله انشالله وارد بشید، میخواید وارد ایوان طلا بشید، میدونید بالا همین روایت نوشته، من نظر فی عیب نفسهی اشتغل عن عیب غیره. کسی که دقتش و تمرکزش رو عیب خودش میشه، اشتغل عن عیب غیره، یعنی نسبت به عیوب دیگران فارغ میشه، نه اینکه عیب دیگران نمیبینه، دل مشغولی براش پدید نمیاد، ولو اون عیب ظلم او بهش باشه. توجه کنید، چون روی عیب خودش تمرکز میکنه. اگر مثلا فحشی که فائق به شما داده توی مجلسی، خبر شدی به شما تهمت زد، به خودم بگم که شما به کسی نگی، خبر شدی که من غیبت شما رو کردم، ضایع کردم شما رو و و، اگر این چنین باشه، خب یه عیب من، این میتونه شما رو یه جور به خودش مشغول کنه، نذاره بخوابی، نذاره شما اونجور که باید زندگی کنی. اما شما میخوای رها بشی، برو تو خودت، بگو من چیم، من با این پرونده الان میتونم برم پیش خدا. بله، وقتی منو بردم پیش خدا، نمیگن من اون کسیم که یه تعریف بیشتر نداره، اون کسی که مورد ستم فائقه. بله، یه غیر از این هیچ معرفی واسه من اینطوری که میان شروع میکنن کارهای من سنجیدن. بله، عقاید من، اخلاق من، نگاه من، سکوت من، کلام من، قیام من، قعود من، نیات من. بله، الان به چه نیت داره حرف میزنه؟ میخواد خودنمایی کنه، میخواد بگه من اهل فضلم، میخواد بگه من چنینم چنانم. بله، اگه خوب رو خودتون دقت بکنید، اون وقت احساس میکنید که عیوب دیگران ولو ظلم اونها به شما باشه، آنچنان چیز مهمی نیست، آنچنان مهم نیست. من نظره، این عبارت، این روایت از امیرالمومنین واقعا برای رهایی فکر از دل مشغولی چیز بسیار گران قدریه. من نظره فی عیب نفسی، اگه یادت نمیره فحش فائق بهت، معلوم میشه تو آدمی هستی که به عیوب خودت توجه نداری. عزیزم، نباید بگی بله من که آدم خوبی نیستم، ولی بعد از ولی که میخواد بگه این یه جمله کوتاه، یه کتاب بخواد راجع به بحث بگه. اگر اینجوری یه خانمی نسبت به شوهرش باشه، یه آقایی که از همسرش گله‌منده، بله، اگر اینطوری باشه، آیا با این خانم میتونه یه جوری بالاخره زندگیش رو ادامه بده؟ میتونه یا نه؟ چون از نظر درونی به هم ریخته نیست. میگه خیلی خوب، من انقدر عیب دارم که روی 99% خدا پرده پوشی کرده، 1% حال زن من میدونه، بله، بچه من میدونه، دیگران میدونه، حالا من بگم این عیال منم حالا یه چند درصدی عیبی داره، خیلی خوب. من گاهی این پسرا، چون من رو دروسی باشون ندارم، بچه های مدرسه علوی و ازدواج میکنه، وقتی میام ای باشون اینطوری حرف میزنم بهشون بر نمیخوره، ای ببخشید داره به شما بر میخوره، من الان مخاطبم اونا هستم، بهش میگم که مثلا آقای فلان اگه بگن بهترین، اول ازدواج بهشون میگم، بهشون میگم اگه بهت بگن بهترین پسر دنیا، بهترین جوونی تو دنیا رو معرفی کن، خودتو معرفی میکنه. تا اینجا من ندیدم کسی بگه بله. بله، اگه بگه بله، من اون وقت یه جور دیگه باهاش صحبت میکنم. بلافاصله میگن نه. میگم چیه؟ آیا عیبی داری که میتونی برطرف کنی و نمیکنی؟ یا اینکه نه، یا چیزاییست که شما توان برطرف کردنش نداری؟ میگه نه دارم. میگم خب شما اون عیوبی که داری با خودت به جنگ و دعوا رسیدی؟ نه دیگه، با خودت که کنار اومدی. اگر تو اینطوری هستی، توقع نکن یه خانم بی عیب و نقص گرفت بیا. تو به خود نمره 18 مگه بدی که خیلی زیاد داری میدی، من نظر فی عیب نفسهی، میره طرف یا مردود میشه یا یه نمره ناپلئونی میگیره که با تک ماده خودش رو یه جوری بله میاره تو قبولی که نمیتونه. اگه کسی بره توی اعمال خودش دقت بکنه میده کار خیلی زاره، توجه میکنه کار خیلی زارتر از یه حرف هست. اونایی که انجام دادن میدونن اینطوریه. و ما اگه خدا مته رو به خشخاش بذاره اونجوری میشه. تو پرانتز بگم خدا رحمت کنه پدر دوستان بزرگوار من پدر آیون سبت، مرحوم آیت الله یاس محمد علی سبت، من پیشش درس خونده بودم. بسیار با اخلاق بود و فردی بود که فکر میکنم کسی رو پیدا نمیکردی که از آس محمد علی سبت کسی خلاصه عیبی و ایرادی رو میتونست بیان بکنه. در خلقیاتش فوق العاده عجیب. کسی گفت من بعد از فوت ایشون رو خواب دیدم، گفتم ما چه خبر اون طرف، گفت شنیدی مورا از ماست میکشن، شنیدی این ضرب المثل رو، اینجا اون خبر هست، اینجا مور رو از ماست میکشن. اینجوری نیست کیلویی و مال ما که کیلو هم گذشته، از تون و اینا داریم صحبت میکنیم. اعمال خودمون رو همینجوری بسته‌بندی میکنیم، تون تون میذاریم تو تاخچه بهشت تا بعد برسیم بهش اونجا تحویل اون بدن. نه، حسابی بازش میکنم. من میگم به این جوانا تو توقع نکن اونطوری. این این حرفم به خانوما میزنم، توجه کردین؟ این حرفم به خانوما هست. من نظر فی عیب نفسهی اشتغل عن عیب غیره. شما اگه برید بیمارستان و مبتلا به یه سرطان خدای نکرده بسیار خطرناک بشید، دیگران رو میبینید، متوجه بیماری اونا میشین، اما اونی که برای شما دل مشغولی میاره چیه؟ بله، مشکل خودتونه که شما رو بردی الان داره میبره لب خط. روسته. من نظر فی عیب نفسهی اشتغل عن عیب غیره. لذا اگر کسی خیلی داره آزرده میشه از ظلم دیگران، باید بدونه که یه عیب بزرگ خودش داره و اونی که به عیوب خودش دقت نمیکنه. اگه دقت کنه فارغ میشه از من. چه عروسی دارم، همه عروس دارن، منم دارم، همه دوماد دارن، منم دارم، همه نمیدونم مادر شوهر دارن، منم دارم، همه پدر زن دارن، منم دارم. این چیزا مال اینه که من حواسم پرت نسبت به خودم. این یه نکته اساسی. نکته دومی که میتونه برای این که انسان از دل مشغولی نسبت به این عیوب فاصله بگیره اینه که انسان آثار دنیوی این کار رو، عفو و گذشت رو ببینه. ما داریم من عفا عن الناس اعزه الله، اگر کسی از مردم گذشت بکنه خدا به او عزت میده. عزت تو این برادر امیرالمومنین جعفر بن ابی طالب در سفر به حبشه با یه جمعی وارد شد بر نجاشی، حاکم و پادشاه حبشه. نجاشی از جمله امرای عدل به حساب میاد، عادل، و تو تاریخ داره وقتی از دنیا رفت پیغمبر خدا از مدینه به او نماز میت خون، مدینه به او نماز. این جناب نجاشی وقتی که جعفر ابن ابی طالب بر او وارد شد، روایت تو کافی شریفه، وقتی وارد شد دید نشسته رو خاک، یک لباس های مندرس و کهنه هم پوشیده. اول به ذهن جناب جعفر بن ابی طالب سلام الله علیه، برادر امیرالمؤمنین، اومد که نکنه جناب نجاشی خود خلصه مغزش مخش تاب برداشته، پادشاه باید رو تخت بشینه، رو کرسی بشینه، رو صندلی بشینه، لباس های شاهانه تنش بشینه، رو خاک نشسته. اونه میده وارد شد چند کلمه رو دید نه ایمند خدا حواسش سری جاش، مطالبی گفت که من اگه بخوام بگم ذهن شما ممکنه جاهای دیگه بره. این مطلب رو آخر بحث گفت. گویا از جناب از حضرت مسیح ابن مریم حضرت عیسی نقل کرد که از جمله چیزهایی که حضرت عیسی فرموده اینه، یه صلوات محمد کنید. ان الصدقه تزيد صاحبها كثرتا فتصدقوا يرحمكم الله. اگه کسی صدقه بده از مالش چیزی کم نمیشه که هیچ، خدا بر مال او خواهد افزود. صدقه بدین مورد رحمت و عنایت خدا واقع میشه. و ان التواضع يزيد صاحبه رفعتا فتواضعوا يرفعكم الله. اگر کسی اهل فروتنی و تواضع باشد خدا جایگاه او رو بالا میبره. پس شما هم تواضع کنید، خدا شما رو درجه میده و بالا میبره. و ان العفو یزید و صاحبه عزا فاعفوا يعزكم الله. اگر شما اهل گذشت از دیگران باشید این عفو سبب میشه که شما عزت پیدا کنید. فعفو، عفو کنید، گذشت کنید، یا عزکم الله. بعضی از افراد به این نقطه که میرسن میگن بله ما گذشت کردیم ولی به خدا واگذار کردیم، بعدم بر هر موقعیتی که میشه ولی دو مرتبه مطلب رو بیان میکنه، البته بعد میگه من گذشت کردم. بار بعد همین جور من متعدد مواجه شدم با این نوع گذشتا. من اونا نمیدونم چی میشه گذشت. گذشت به این نمیگن، یعنی پروندهشو ببنده، ببنده کن. توجه کردی؟ اصلا به روی خودش نیاره. پس فکر نکردن یه راهه و توجه به این که اصلا عزت به اینه. من فائق مثلا خواستم شما رو ضایع کنم، عزت دست خداست، خدا بخواد شما میری بالا. ولی اگه من بخوام شما رو بالا ببرم خدا نخوان، چنان از اون نقطه بالا کله میشی که اون سرش ناپیداست. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. عزت و ذلت دست خداست. بله، این همه پشت سر امیرالمومنین گفتند و گفتند و گفتند و میگویند. توجه کنید، و میگویند، اما خدا بالاخره داده عزت رو معمرو. اینقدر گفتن پشت سر حضرت که نقل شده که وقتی خبر شهادت حضرت در مسجد کوفه رسید به اهل شام، ذهنشون این اومد که اصلا علی مگه نمازخون بود که با مسجد سر و کار داشته باشه؟ اینجوری بود داستان. اما خدا بخواد کار یه جور دیگه میشه. پس این مسئله با توجه به آثارش، حتی عزت دنیا و حالا آثار اخرویش که خدا میامرزه در عفو این چنین. و اگر شما گذشت کردید دیگه نباید به روی طرف بیارید. کاری که برادران یوسف با یوسف کردن، 30 و چند سال کل خانواده رو گرفتار کرد، سالها زندان افتاد جناب یوسف، دوری از پدر، نابینا شدن پدر و و خیلی چیزها. وقتی اونا در مقابل حضرت یوسف قرار گرفتند، حتی اونا نگفتن ما رو ببخش، ولی درخواست نکرد، بلکه گفتن که خدا تو رو بر ما ترجیح داد. روز آثرک الله علینا و این کننا لخاطئین. اینجا حضرت یوسف نه تنها گفت من گذشت کردم، گفت من گفت از خدا میخوام که شما رو بیامرزه. درست. قال الله تثریب علیکم الیوم. دیگه هم به روی این برادران نیاورد که چنین و چنان بشه. این اون عفو کریمان است. فصفح الصفح الجمیل، گذشت کن، زیبا گذشت کن. از حضرت رضا علیه السلام گویا روایته که فرمود العفو من غیر عتابن، منظور یعنی شما گذشت کنی توش هیچ سرزنشی هم نباشه و میشه به این نقطه آدم نزدیک بشه. میشه دوست ندارید خدا شب جمعه ای شما رو بیامرزه یه جوری که هیچ به روتون نگره، ولی من که خیلی دوست دارم، من خیلی با خدا بد تا کردم، اما دوست دارم که خدا یه جوری بگذره از من که به روی منم نیاره این مسئله. چند جور خدا عفو و گذشت داره، چند جور عفو و گذشت. یکی از انواع گذشت ها و عفوهای خدا اینه که میگذره و به روی شخصم نمیاره. این دوتا ملکی هم که در جریان بودم اینا رو هم می فراموشاند و بالاتر از او یبدل الله سیئاتهم حسنات میکنه. گذشته از اونایی که به من ظلم کردن می تواند این اثر رو داشته باشه. اون روزی که اگر کسی کل کره زمین رو داشته باشه و مثله معه، همراهشم به اندازه او داشته باشه، بازم لفتدو بهی، آدم ها حاضرن این بدن تا اون روز از گرفتاری نجات پیدا کنن. الان خیلی ساده میشه این کار رو کرد، الان خیلی ساده. خب باز هم نرسیدم روایتی از کتاب کافی یاد داشت کردم دارم که بخوام بخونم برای شما که عفو گذشت اینقدر زیباست که اگر کسی حتی تو قیامت هم انجام بده، تو عالم بعدم انجام بده، باز دارای اثره. ولی اثری که تو دنیا داره اثرش خیلی بیشتر از اونیست که مال اون طرفه. اگر عمری و توفیقی بود فردا شب عرض میکنم. حالا میخوام چون شب ششم عزای حضرت ابا عبدالله علیه السلام و این دهه دهه اشک و بکاه، این دهه دهه عزاداریه. همونطور که حضرت رضا علیه السلام در روایت به ابراهیم ابن ابی محمود فرمود که پدر من در این دهه حالت خوشحالی و حتی تبسم نداشت و حزن و اندوه بر او غالب بود. من میخوام یه قدری درباره این مسئله و فضیلت او روایت بخونم. امشب فردا شب اگه بشه تا شب عاشورا بعضی از روایات رو بخونم که بدونید که این موضوع چه ارزشی داره و داستان اساساً چجوریه. یه بابی در کتاب کامل و زیارات هست. کتاب کامل و زیارات تقریباً زمان تألیفش زمان غیبت صغراست و تو همون زمان همون دوره‌ای که مرحوم کلینی کتاب کافی رو تألیف کرده، یعنی جمع آوری کرده در حقیقت از روایات کتب اصحاب و مصنفات اصحاب. مرحوم صاحب کامل الزیارات ابن قولوی رضوان الله علیه این کار رو در خصوص بحث زیارت و عزاداری انجام داده. نام این کتاب کامل الزیارات، کتابیه که چاپ جدیدم شده. این نسخه‌ای که الان دست من هست، این تصحیح مرحوم علامه بزرگوار امینی رضوان الله تعالی علیه و ترجمه نداره، ولی ترجمه هم شده، به ترجمه خوبی هم شده. یکی از دوستان ما به نام آقای وکیلیان ترجمه کرده که ترجمه دقیقیه. این کتاب شایسته است که انسان بارها و بارها بهش مراجعه کنه و نکات خیلی خوبی توش پیدا میشه. باب 26 این کتاب، باب بکای جمیع ما خلق الله علی الحسین ابن علی علیهم السلام، یه باب که در این باب روایات متعددی است که 6 روایت آمده که یه روایتش خیلی روایت بلندیه، بر این که ائمه علیهم السلام فرمودن به خاطر شهادت امام حسین نه آدمای خوب، نه فقط انسان ها، بلکه جنیان، ملائکه، موجودات زیشعور، اونایی که حتی به نظر ما شعور و ادراک ندارن، جمیع ما خلق الله، هرچه خدا آفریده بر امام حسین علیه السلام گریه کرد. عناوین دیگه هم هست، بکاء الملائکه علی الحسین، بکاء الجن علی الحسین، نام هست. اما من الان روایت این بابی، بعضی روایت این باب رو میخوام برای شما بخونم. خب راوی میگه من با یونس ابن زبیان، مفضل ابن عمر، ابو سلمه سراج نزد امام ششم امام صادق علیه السلام نشسته بود. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود ان ابو عبدالله علیه السلام لما مزا بکت علیه السماوات السبع والارضون السبع وما فیهن وما بینهن وما ينقلب وما يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا ما یرا و ما لا یرا. وقتی سید الشهدا شهید شد، 7 آسمان همشون گریست، تمام طبقات زمین ارزون سب همه گریستن. و ما فیهن، ما با من فرق میکنه، من یعنی موجودات زیشعور، ما یعنی موجوداتی که شعور و ادراک ندارن، اونام گریستن. و ما فیهن، اونایی که تو دل زمین، تو دل آسمان، این آزاده ها رو ساکت کن. و ما بینهن، اونایی که بین آسمان و زمین یا بین خود طبقات زمین یا طبقات آسمان قرار داره، همه موجوداتی که تو بهشت بودن و تو آتش، همه، من خلق ربنا. بعد حضرت تصریح میکنه ما یرا و ما لا یرا، اونایی که دیده میشه، اونایی که دیده نمیشه. بکا علی ابی عبدالله علیه السلام، همه چیز بر سید الشهدا علیه السلام گریسته. و گریه بعضی چیزها و بعضی موجودات قطع نمیشه. گریستن، بعضی از موجودات گریستن، مدتی گریستن. گریهشون چه جور گریه‌ای هست؟ تو روایت امام زراره از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که ان السماء بکت علی الحسین 40 صباحا بالدم، آسمان خون گریست 40 روز بر حسین علیه السلام. و ان الارض بکت 40 صباحا بالسواد، گریه زمین اشکش سیاه رنگ بود. ما نمیتونیم بفهمیم، ولی اینا میتونه معنای خودش رو داشته باشه. فقط این مقدار میدونیم خیلی داستان عجیب. و این الشمس بکت 40 صباحا بالکسوف و الحمره، با تاریک شدن خورشید 40 روز گریش اینجوری بود و با قرمز شدن و سرخ شدن گریز. و ان الجبال تقطعت و انتثرت، کوها از هم مقداری متلاشی شد و شکاف خورد از هم، گریه کوها این چنین بود. و ان البحار تفجرت، دریاها یه دفعه از هم شکاف برداشت. و ان الملائکه بکت 40 صباحا علی الحسین، تمام فرشتگان 40 روز فقط گریه میکردند بر حسین علیه السلام. بعد حضرت فرمود و مختزبت من نا امرأتون ولد دهنت ولک تحلت ولا رجلت حتی اتان و رأس عبید الله زیاد. زنان بنی هاشم خضاب نکردند، موی سرشون رنگ نکردند و شانه نزدند، چشم آرایش هیچ نکردند، چشم خودشون رو سرمه نکشیدند، تا حتی اتانا رأس عبید الله ابن زیاد، تا سر عبید الله اومد برای جدم زین العابدین علیه السلام. و ما زلنا فی عبرتن بعده، شما فکر نکنید گریه ما تموم شد، ما همینجور داریم اشک میریزیم بر حسین علیه السلام. ما زلنا فی عبرتن بعده. و کان جدی اذا ذکره بکا حتی تملع عیناه لحیته، اونقدر جدم زین العابدین علیه السلام گریش زیاد بود، وقتی شروع میکرد به گریه کردن محاسنش خیس میشد از اشک. حتی یبکی لبکائهی رحمتن له من رآه، قرونش برم امام سجاد. گریه اون حضرت دل همه رو میسوزوند، اشک همه رو در میاد. اینجوری زار میزد زین العابدین. خب بماند دنباله روایت. شب شب ششمه، باز شب امام مجتباست. سه تا پسر داشت امام مجتبا که قاسم گویا از بقیه بزرگتر بوده شاید، و یه زیارتی نقل شده که مرحوم سید مرتضی علم الهدا ایشون نقل کرده این زیارت رو. من این فقرات رو بخونم و ذکر مصیبت من همین باشه. السلام علی القاسم ابن الحسن ابن علی و رحمت الله و برکاته. السلام علیک ای ابن حبیب الله، سلام بر تو ای پسر امام مجتبی. السلام علیک ای ابن ریحانه رسول الله، السلام عليك من حبيب لم يقز من الدنيا وطرا ولم يشف من أعداء الله صدرا حتى عاجله الأجل وفاته الأمل. سلام بر تو ای عزیزی که نه تو دنیا کام روا شدی، نه اونی که میخواستی انجام دادی و بهش رسیدی. قصدت این بود که از عمود یه جور دفاع کنی که جان عمود حفظ بشه ولو خودت شهید بشی، اما مرگ اجازه نداد تو به اونجا برسی. فهنی الک یا حبیب حبیب رسول الله، گوارا باد بر تو ای پاره دل رسول خدا. ما اسعد جدک و افخر مجدک و احسن منقلبک. خب از تو خیمه ها اومد بیرون، تا نگاه امام حسین به او افتاد، آقا سید الشهدا دید یه شمشیر به کمرش بسته، حرفی نزد، اومد با آغوش باز کرد، این برادر زدر تو بغل فعتنقا. قاسم هم دست به گردن عمو انداخت. فجعلا یبکیان حتی خوشی علیم، اونقدر گریستن تا هر دو از حال رفت، هر دو از حال. ثم استأذن عمه فأبا ان یأذن له، از عمو اجازه میدان خواست. چند لحظه پیش به علی اکبر بلا فاصله اجازه میدان داده بود، اما اجازه نمیده دست گل برادرش بره میدان، هی اصرار میکنه. سید الشهدا عبا میکنه. فجعل الغلام یقبل یدیه و رجلیه، دیدن خم شد دست های عمو رو میبوسه، افتاد روی زمین پاهای عمو رو شروع کرد به بوسیدن. اونقدر اصرار کرد تا سید الشهدا اجازه داد. قاسم به سمت میدان رفت، اما هیچ زرهی نپوشه، هیچ سپری بر نداشت. راوی میگه اونقدر عجله کرده بود که حتی بند یکی از نعل‌های خودش رو هم درست نبسته بود، شاید از این میترسید که عمو مجدداً اجازه خودش رو پس بگیره. رفت میدان، 35 نفر از اون نانجیب‌ها رو به درک واصل کرد. آقا سید الشهدا نقل شده جلوی خیمه ها مانند کسی که منتظر یه خبریه، هی قدم میزنه. یه وقت صدای قاسم از میانه میدان بلند شد، یا اما عمو جان منم رفتم، خدا حافظ. سید الشهدا علیه السلام مانند باز شکاری خودش رو به میانه میدان رساند، اما اونجا جنگ مغلوبه شده، اونجا گرد و غبار و آسمان رفته، نمیبینن که داره چه حادثه ای میگذره. ولما انجلت الغبره، وقتی غبار نشست، راوی میگه یه وقت دیدم سید الشهدا خیره خیره داره نگاه میکنه جان دادن قاسم رو. ول غلامو یفحص برجلی، این پاشنه پا رو قاسم روی زمین داره میکنه، معلومه داره سخت جان میده قاسم. سید الشهدا به او نگاه میکنه، فرمود عزب الله علا غمک انت دعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفک. امو جان من از تو معذرت میخوام، سخت بر من تو منو صدا بزنی، من تو رو جواب ندم، یه وقتی هم جواب بدم بیام دیگه برای تو فایده. No, 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 no.